خب سلام،
صحبتون بخیر.
پوزش میخوام اگر که مقدار صدای من گرفت یا حالا ممکنه که صحبه کنم میونه صحبت هم بعد از حدود دو سال هندی مقاومت بالاخره دوز پیش در شکست مفتدانی فرما خوردم و بعد تن موقع ممکنم اتفاق افتاد. خب حالا بحث من امروز در مورد دماغه نفتگره مفهومی هست و من در واقع متمرکز خواهم بود اتفاقا بر استدلالی علیه نفتگره مفهومی، یعنی قراره که از یک دیدگاه در واقع انتقادی تر به اینکه نفتگره مفهومی چی هست و مشکلش حداقل در نظر کسی مثل دیویستون چی هست رو در واقع بحث. حالا بعد از این کلیم که مقدمات خیلی کوتاه در واقع استدلال دیویستون رو علیه نفتگره میگم که حالا بخش مختلفی داره، مقدار طولانی هست، حالا من سعی میکنم اینا هرچی میشه کوتاه‌تر بحث کنم که حالا در واقع کل دو تا بخش اصلی که استدلالش داره برسیم. بعد حالا یه سری از واکنش هایی که به این در واقع استدلال بوده هم در واقع دربارش بحث کنیم و اگه برسیم این که چرا استدلال های خوبی یا نحوه خوبی نیست. حالا این استدلال دیویستون چرا مهم هست؟ چون که حالا یکی از مهمترین در واقع نقدها به نفتگرای مفهومی حداقل تو دوره خودش بوده و بعد از اون خیلی در موردش بحث و جدل در گرفته و همین که خب دیویستون از یک سنت فلسفی میادش که سنت فلسفی مهمی هست که حالا همه‌شون یه جورایی از ویتگنشتاین اینا شروع میشه و بعد حالا میرسه به کوان و بعد دیویستون و بعدش حالا فلسفه دیگه مثل مکدار و برندو و اینا بخش مختلفی از این نگاه رو دیویستون در واقع گسترش دادن و دربارش بحث کردن. حالا نسبه‌گرایی مفهومی در واقع به اسمهای دیگه هم میشناسن، مثل نسبه‌گرایی شناختی یا کاگنیتیو، نسبه‌گرایی معناشناختی، زبانشناختی یا هستی‌شناختی. حالا توی بحثمون از دیویستون می‌گیم چرا در واقع میشه به این اسما هم در واقع درباره‌اش صحبت کرد. چون اصولا وقتی که بحث نسبه‌گرایی مفهومی به وسط بیاد در واقع بحث از یه مدت دعوا بر سر رابطه اون سوژه یا در واقع انسان هستش با جهان. و خب حالا انسان ها هم کسایی هستن که دارای زبان هستن، دارای نظام های مفهومی، یعنی یک شبکه به هم پیچیده و کارگرایانه از مفاهیم هستن و همینطور دارای نظام های در واقع دوباره به هم تنیده از باور و گرایش‌های گذاری دیگه هستن. خب حالا برای که یه تعریف خیلی کلی داشته باشیم از این که نسبه‌گرایی مفهومی چه دیدگاهی هست، حالا اینجا یه بخشی هستش از کتاب داوود 2004 باقرمیان، حتی 2019 هم یه کتاب جدیدی رو همراه با کلیبار در واقع منتشر کردن که حالا شاید دوباره صحبت میکنم خودشون و بخش دومش رو در واقع من از دیویستون گذاشتم. در واقع این نسبه‌گرایی مفهومی تو حالت کلی خودش در واقع ادعاش اینه که جهان یا اون چیزی که سوژه بهش میپردازه در واقع یک چیزی پیشاپیش آماده شده، شکل گرفته شده، در واقع تقسیم بندی شده و آرایش شده نیست، بلکه این انسان ها هستن که به واسطه اون نظام های مفهومی که دارن که حالا اینا رو میبینیم ممکنه که ما رو زبان هاشون آره متمرکز تر باشیم یا نظام باوری که دارن، در واقع اینها که از طریق اینا شروع میکنن این جهان رو به شکل دادن، به تقسیم بندی کردن، به انواع و اشیاء مختلفی درونش هست و چیزهای مشابه اون. و در قدم بعدی در واقع حالا حتی ادعایی که دیویستون خیلی بهش حساس هست اینه که این نظام های مفهومی ممکنه که انقدر از همدیگه متفاوت باشن که یکی برای اون یکی اصولا اصلا قابل فهم و درک نباشه و این چیزیه که دیویستون خیلی باش مشکل داره و قراره که در واقع دورش بحث کنه. بنابراین اینجا یک نوعی در واقع یه دوالیزم، یه دو انگاری میونه در واقع اون در واقع میانه محتوا یا اون جهان یا هر چی که هست که قراره که این سیستم ها بهش بپردازن
و اون نظام های مفهومی ها وجود داره. یعنی ما یک نظام نظم دهنده و ارگانایزینگ سیستمی وجود داره مثل زبان های ما. حالا اینا میتونن نظام های مفهومی ما، نظریه های ما، نظریه کلی ما در مورد جهان و چیزهای مشابه این باشن که اینا نظام های در واقع نظم دهنده و ارگانایزینگ هستن که قرار چیزی که خونسا نسبت به اینها رو یه چیزی برای اینها رو شروع کنم اینا رو ارگانایز کردن یا نظم دهی به همچنین در واقع چیز. یک کوتاه هم ببینیم که حالا دیدگاه‌های فلسفه مختلف در موردی که استیم ها چی هستن ولی در واقع کانسنت ها چه جور چیزهایی هستن. حالا کم و بیش نظرها مشابه هستن، حالا در اصول خیلی تفاوت عمیقی با هم دیگه ندارن. مثلا کوهن میگه این نظام های شما حالا میتونه نظام مفهومیتون باشه، نظام زبانیتون باشه، این ابزار شماست برای حکاکی جهان، بخش بندی جهان، تراش دادن جهان. میشه مثل که چوبی که شما میگیرید اون وقت حالا توش گلی، حیوانی، میزی، چیزی باش بسازی، چیز مختلفی میتونی به اون بسازی. یا مثلا نورتی بیشتر تمرکزش رو باورها و اون یک مجموعی از باورها که اینها خیلی در یک جامعه در واقع جا افتادن و صلب شدن و این در طول در واقع گام های مختلف تاریخی اون جامعه شکل گرفتن دیگه و اغلب اون جامعه در واقع به اینها باور دارن. یا فیلی دیگه در واقع اینها راه های مختلف توصیف جهان هست. یا مثلا لوئیس میگه که در واقع این کانسپت های مفاهیم شما این در واقع اینا چیزی مثل مفاهیم یه سری اصولی هستن که ذهن شما به کار میگیره برای اینکه در واقع مثل یک ماشینی، مثل یک ابزاری که باهاش اون چیزی که به اون داده میشه، حالا دیون یا اون دیتا هایی که داره به شما میده تجربه میده اینو شروع کنید تعبیر کردن و فهمیدن و تقسیم بندی کردن. و همونطور که خانم دیویدسون اینو در واقع این نظام ها رو در واقع زبان های ما میدونه، یا تو بخش دیگه اون نظریه که در این زبان شکل دیگه در مورد جهانی اون توتال تئوری آف دی ورلد ما در باره کانتنت هم همینجور. مثلا بگیرم جیمز که یکی از حالا مدافعان معروف مستیگرل هست، یکی اون چیزی که حالا این نظام های مفهومی آقا ما قراره بهش بپردازن کانتنت در واقع یه چیزی خونسا نسبت به این نظام های مفهومیه، چیزیه که مشترک بین اونهاست و این نظام ها قراره که شروع کنن اون رو دربارش به تقسیم بندی کردن، به نظم دادن و تبیین کردن و کارهای این چیزی. یا همونطور که خالدی دویسو میگه آره این کانته در واقع دو جور چیز بیشتر نمیشه، خودمون جهان و خودمون در واقع طبیعت، خودمون واقعیت که شما مستقیم بهش میپردازید. دیگه یا حالا میتونیم در نظر بگیریم خود این در واقع دیتا، اون داده های حسی، اون اویدنس ها، اون تحریکاتی که در واقع رو شبکه در واقع عصبی شما در اتفاق میفته، این همچی چیز دیگه و در خیلی از این حالت خارج مقدارم دوباره تقریبا همچین چیزی میگه. یا لوئیس در واقع درباره اکسپریانس ها بیشتر تاکید داره. حالا اینجا چایلدن در واقع یک در واقع صورتبندی خیلی کلی داره که در واقع میگه این کانتنت ها در واقع محتوایی که این نظام های مفهومی ما بهش برده در واقع یک چیزی مستقل از اون نظریه که شما دارید، در واقع چیزی که تعبیر نشده از همین چیزی که همون عنوان نشده و این نظریه های شما و نظام های مفهومی شما قراره که در واقع بهش بپردازید. و این هم حالا یه لیستی از در واقع حالا فلسفه مهمیه که حالا دهنهای مختلف و تو بخشهای مختلفی در واقع نسبیگری مفهومی دفاع میکنه. مثلا ویتکنشن جمله معروفی داره که میگه که اگر شیرها میتونستن حرف بزنن ما نمیتونستیم بفهمیم که ما چی میگن. خب به خاطر اون بحث سبب فرم آف لایف و اون شکل زندگی که ما در اونش هستیم درکی نسبت به شکلی از زندگی که ممکنه بدیل اون فرم آف لایف رو باشه نداریم. خب حالا چرا دویدسون با این در واقع آموزه با این بحث نسبیگران مفهومی در واقع مشکل داره و چجوری در واقع به این موضوع حمله میکنه؟ خب اولین چیزی که توش بحث دویدسون مهم است اینه که خب اصلا کانسپچوال اسکیم ها یا اون نظام ها طرح‌واره های مفهومی رو در واقع چه چیزی در نظر میگیره. دویدسون میگه که من این آموزه رو میپذیرم که در واقع وقتی که شما یک نظام مفهومی دارید یا داشتن یک نظام مفهومی همیشه همراه و همبسته هستش با داشتن یک زبان. حالا دلیلی که تو خود اون مقاله، حالا این بحث رو در واقع توی مقاله معروفی به نام On the very idea of a conceptual scheme در واقع مطرح میکنه در باب ایده یک نظام مفهومی، تو اونجا دلیلی که میاره میگه که خب اگه این کارو نکنیم بی خودی داریم مشکلمون رو دوبرابر میکنیم، یعنی اون وقت زبان هامونو داریم یا زبانمونو داریم با اون نظام مفهومی خودش و بعد ذهن رو داریم دوره با اون نظام مفهومی خودش، اون وقت باید در واقع بیان ببینیم که حالا رابطه اینا با هم دیگه چجوری بوده، چه اولویت داره به اون دیگری. ولی ما اگه اینا رو با هم دیگه هم بسته در نظر بگیریم در واقع وقت دوره مشکل حرف می‌زنیم که این نظام مفهومی ما در واقع چرا بوده با زمان داره. حتی تو کارهای متأخرش تو دهه 80 و خصوصا 90 بحث ترنگولیشن رو در واقع میاره وسط و چیزی که برام مثلث بندی حالا نمی‌دونم تو اونجا در واقع میاد و استدلال میکنه که چرا در واقع داشتن زبان برای داشتن مفاهیم و داشتن اندیشه ضروری. حالا استدلال مفصلی هست و چون که خودش هم در واقع نخواست خیلی اینو بحث بده برای مناقشه هم سرش خیلی زیاده، ولی حالا چیزی که برای ما حالا اینجا فقط به عنوان این حالا برمیگردیم به این توی بخشای دیگه، ولی بالاخره دویدسون اونجا استدلالش اینه که یک شخص که منفرد باشه، حالا این را از ویتگنشتاین در واقع استاد زبان خصوصی ویتگنشتاین میاره و چون برونگرا هم از اکسترنالیست هست در واقع پای در واقع اشیای بیرونی و کارها هم میاد مثلا، ولی میگه شخصی که منفرده و ارتباطی با دیگری نداره هیچ وقت نخواهد تونست اون کار اون چیزی که اون شیئی که در جهان واقعا داره باعث که و علت واکنش رو میشه رو تشخیص بده. نهایتاً میگه که ولی تشخیص اون در واقع ضروری هست برای در واقع اینکه شخص زبان داشته باشه و جملاتش معانی داشته باشه، جملات ذهنش در واقع محتوا داشته باشه. و نهایتاً نتیجه میگه که اصولاً باید شخص دیگه‌ای باشه که این دو در واقع رابطه زبانی داشته باشن با هم دیگه تا بتونن در واقع به واقع فیکس کنن که درباره چه چیزی دارن صحبت می‌کنن. حالا نهایتا پس یک استدلال اینجوری هم پشت در واقع این حرف دویدسون هست که حالا توی بخش های دیگه دوباره بهش برمیگرد. موضوع دوم اینه که خب چه معیاری حالا ما داریم برای تشخیص این که دو نظام مفهومی در واقع نظام های مفهومی متفاوتی هستن دیگه هستن. دویدسون میگه که خب اگر اون بحث من رو بپذیرید که داشتن یک نظام مفهومی همیشه با داشتن یک زبان در واقع هم بسته است با هم، در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که دو شخص دو نظام مفهومی متفاوت از هم دارن اگر به زبانهایی صحبت کنن که این زبانها برای همدیگه قابل فهم نباشه، زبانی که برای اون یکی قابل فهم نباشه، و این رو اگر جمع کنیم با اون آموزه خیلی در واقع بنیادین در کار دویدسون که در واقع از کواین هم میاد که بحث در واقع فهم و آندرستندینگ و فهم زبانی رو مبتنی میدونن بر بحث ترانسلیشن یا ترجمه یا بحث اینترپریتیشن یا تعبیر، فعال کوین مثلا ترانسلیشن رو جوب کردن جملاتی که هم معنا است میدونن، ولی بعد دویدسون تعبیر رو در واقع انتخاب یک جمله در زبان خودتون که با جمله شخص مقابلتون در واقع چیه معنای اون رو چیز کاندیشن اون رو میتونه بده. حالا تو بحث رادیکال ترانسلیشن و رادیکال اینترپریتیشن در واقع اینا مهم میشه، زبان ناشناخته است، حالا بحث خیلی مختلف میشه، ولی دویدسون و کوین و هر جفتشون در واقع باورش این بودش که در واقع اینترپریتیشن و ترانسلیشن در موارد خیلی عجیب غریب اتفاق نمیفته، مثلا زبان خیلی زبان شخص یه قبیله عجیب غریبی هست که ما نمیشناسیم. اینا معتقد بودن که در زبان خودمون هم که داریم صحبت میکنیم ما دائم در واقع علاوه بر اینکه گوینده هستیم تعبیرگر و مترجم هم هستیم. ولی حالا به خاطر بحث‌های مختلفی اینها در واقع ما خیلی سریع هست و درگیر در واقع مسئله پیچیده توش نمیشه. خب به هر حال با قبول این در واقع آموزه اساسی در بریستون، در واقع اون معیار ما برای تشخیص اختلاف دو نگاه مفهومی تبدیل میشه به معیار ترجمه پذیری. یعنی دو شخص دو نگاه مفهومی کاملا متفاوتی از هم دیگه خواهند داشت اگر به زبانهایی صحبت کنند که این زبانها قابل ترجمه به هم دیگه نباشه. و در این صورت در واقع استدلال بریستون یه همچین شکلی قرار پیدا کنه که میگه که اگر قراره که در واقع این ایده که نظام‌های مفهومی کاملا متفاوتی از هم دیگه میتونن وجود داشته باشن، در واقع این ایده رو به میون میکشونه که در واقع زبان‌هایی میتونن وجود داشته باشن که این زبان‌ها قابل ترجمه به هم دیگه نباشن. و در بخش دوم دویستو میخواد استدلال کنه بگه که این ایده ای که ما اصلا نخواهیم توانست بفهمیم که چیز در واقع ایده غیر قابل درکیه، ایده ای که اصلا اینتریجبل نیست بشه. و در این صورت ما از این دیده که اصولا نظام‌های مفهومی متفاوتی میتونن داشته باشن هم دیده درکی نداریم و اینجوری علیه نسبیگر مفهومی میخواد استدلال کنه. در این بخش مهم توی در واقع دیویدسون الان این استدلاله که چرا زبان‌های چیزهایی نمیتونن وجود داشته باشن که زبان باشن ولی قابل ترجمه به زبان ما نباشن. دویستون دو تا مورد رو در نظر میگه دوادش بحث کنه. یکی مورد این موردی که شما دو زبانی وجود داشته باشه که این دو زبان از اساس به همدیگه غیر قابل ترجمه باشه، یعنی هیچ بخش مهمی از این زبان رو نتونیم به زبان خودمون ترجمه کنیم که بهش میگه در واقع کامپلیت فیلر. اینجا در واقع ما ترجمه پذیری در واقع به طور کامل ناممکن. و بخش دوم در مورد پارشیال فیلر هست، یعنی که شما بخش بزرگی از یک بخش مهمی از یک زبان رو بتونید ترجمه کنید ولی بخش مهم دیگه از اون زبان رو ناگهان ترجمه شما متوقف شد و دیگه نتونید رو بفهمید که اصلا چه اتفاقی داره میفته و از این تنهای بخشی از این زبان رو بتونید ترجمه کنید. و دیویدسون میخواد استدلال کنه که هیچ کدوم از این دو مورد موارد قابل فهم و درکی برای ما نخواهد. حالا این استدلال چیزی پیش میره؟ حالا اما تو بخش کامپلیت فیلر یا اینکه دو زبان از اساس به هم دیگه در واقع قابل ترجمه نباشن، دیویدسون میاد از دو تا گروه در واقع از متافورهای استعاره استفاده میکنه. حالا استعاره که برای ما مهمه یا بخشی که برای ما مهمه در واقع اولی هستشون، حالا در مورد دومی هم صحبت میکنیم ولی در واقع دیویدسون تو در مورد اون دو تا صحبت میکنه خیلی اون طرف متمرکز نمیشه. این در مورد این که رابطه نقش این نظام‌های مفهومی ما، نقش زبان‌های ما در واقع و رابطه‌شون با جهان چه نوع رابطه‌ای قراره باشه. دویستو بگیم تو دو حالت در واقع بیشتر نیست. یکی این که فرض بگیریم نظام‌های مفهومی ما یا زبان‌های ما قراره که در واقع حالا جهان رو یا اون کانتنت رو در واقع بگیرن ارگانایزش کنن، یعنی رابطه ارگانایزیشن باشه، رابطه ارگانایزینگ باشه، یا رابطه در واقع نظم دادن به اون، برش دادن، تقسیم بندی اون چیزی که در واقع مقابل ما هست. که حالا برای میبینیم که اینجا داریم تو در واقع داره در سطح در واقع رفرنشیال زبان صحبت میکنه در مورد ترم ها و پردیکیت ها، در واقع الفاظ و محمول های زبان، در واقع یه چیزی درخت، یه چیزی میزه، یه چیزی قرمز و چیزی شبیه. خب پس یه رابطه ارگانایزینگ رو با جهان یا اون کانتنت قرار داشته باشه، یه رابطه فیتینگ رو، یعنی این که اون نظام مفهومی ما، حالا اینجا بیشتر اون نظریه کلی ما در مورد جهان، در واقع با اون محتوا، با اون کانتنت، با اون جهان، با اون داده ها در واقع فیت هست، با اون سازگار هست، اونا رو در واقع تبیین میکنه، اونها پیشبینی میکنه، توضیح میده رو. و در اینجا در واقع دویستون داره در مورد در واقع لایه جمله ها و در واقع جمله ها به عنوان یک کل در واقع رو صحبت میکنه، چون جملات ما هستن که قراره که توضیح بدن رویدادها در جهان رو پیش بینی کنن، تبیین ارائه بدن و چیزهای شبیه این.
استعاره یا حالا گروه دوم من بحثی که دوابه دارید که مده نداره
اینه که حالا اون کانتنته چیه هست، همونطوری که قبلا اشاره کردیم ببینیم که یا اون خودمون واقعیت خود جهانه که در واقع این زبانهای ما بهش میپردازن،
یا اون دیتایی که
اون داده های حسی که داره به ما میرسه، اون شواهدیه که داره به ما میرسه. در واقع حالا دیویسو خیلی مدافعی دومی نیست، ولی حالا کوان خیلی معتقد بودش که ما خیلی جهان رو نمیتونیم دربارش حرف بزنیم، چون به خاطر اون طبیعت‌گراییش در واقع معتقد بودش که چیزی که علم ما میگه اینه که ما جهان و اشیا رو بالاخره هرچی هم بریم جلو هم بخوایم ببینیم اون شی چه، نهایتا از طریق همین داده‌های حسی و این در واقع ابزار حسی که بدن داره داریم میفهمیم، بنابراین چیزی بیشتر از اون در دستمون نیست. این برای بحث دیویسو خیلی مهم نیست، اگر کدوم از اینا میتونیم در نظر بگیریم و چون حق به یک سایی در ما جفتشون میزنه، بنابراین ما در واقع دیگه برای خلاصه کردن بس اون واقعیت یا دادای حسی رو در واقع یکی در نظر بگیریم. چیزی که برای اون مهمی رابطه نظام های مفهومی ما یا زبان های ما در واقع با اون واقعیت یا با اون دیتاهایی هست که داره به ما میرسه. حالا تو بخش اول که ارگانیزم رابطه نظم بخشی رابطه تقسیم کردن جهان در واقع در نظر هست، درسته که باید این مثال دیگه استفاده میکنه به نام کلاسیک متافور یا استعاره در کومودل راست. حرف دیویسو اینه که ما وقتی در مورد ارگانایز کردن چیزی صحبت میکنیم، این بی‌معنیه که بگیم که در مورد یه سینگل آبجکت رو یک شیء واحدی رو در واقع قرار ما ارگانایز بکنیم، نظم بدیم بهش. مثلا میگه در مورد یک کمد لباسی اگه شما به شما بگن که برو این رو در واقع منظمش کن، ترتیبش بده، ارگانایز کن، در واقع شما برید ببینید یک کمد لباس خالیه یا یک کمد لباسی که درش بسته است، در واقع شما هیچ جور نمی‌فهمید خب چیه من بعد ارگانایز کنم رو که چیزی یک سینگلاریتی هست. دیویسو میگه اون وقتی معنا داره که شما یک در واقع تکثری از اشیا وجود داشته باشه، یعنی یه لباس‌های حالا در اون کمد لباس هستش که حالا شما ممکنه اینا رو واسه سایزش دسته‌بندی کنید بر اساس حالا رنگش بر اساس موقعیتی که می‌پوشید یا چیزهای دیگه. بنابراین حتی دیویسو اینه که وقتی که بحث ارگانایزی وقتی مفهوم به وسط میاد، این خودش پیشا پیش در واقع بحث تکثر اشیا رو پیش فرض خودش داره. ما اصلا وقتی میتونیم در مورد رابطه حرف بزنیم که پیشا پیش فرض گرفته باشیم که در جهان اشیا در واقع خاصی وجود داره. حالا چیزهایی اصلا حالا ما الان داریم کلمات خودمون استفاده میکنیم، مثل درخت ها، میز ها، چه میدونم کوه ها، رنگ ها و چیزهای مختلف. و حالا اون وقت حضرت دیویسون سوالش در واقع اینه که حالا آیا زبان های ما میتونن یا میتونیم ما زبان هایی داشته باشیم که آنقدر متفاوت از هم در واقع این اشیاء یکسان رو نظم بدن یا ارگانایز کنن که اساسا برای هم دیگه قابل فهم نباشن. اینجا هم داریم در واقع کامپلیکیتد در واقع صحبت میکنیم که هیچی از این زبان ما نتونیم بفهمیم که این اصلا در مورد چه چیزی داره صحبت میکنه. بعد دیویسو میگه نه، خب همین زبان هایی که قرار همچین چیزهایی رو در واقع ارگانایز کنن، در واقع زبان هایی خواهند بود کم و بیش شبیه ما. در واقع حالا جوری که دیویسو در واقع تجمیه میگه یعنی که ما جهان مشترکی رو داریم به در واقع یک جهان یکسان داریم به اشتراک میگه، به قول خودش کامل آنتولوژی داره، یک تکوین شناسی وجود شناسی مشترک. و اگر که همچین چیزی هست، بنابراین مثل وجود همین جهان مشترک، همین اشیاء مشترک، این اینترینسیک در اینجا داریم در مورد در واقع این در واقع امکان ترجمه در واقع صحبت می‌کنیم. میگه این اصولا به ما اجازه خواهد داد که شروع بکنیم ما به فهم همدیگه، به ترجمه زبان همدیگه، چون که در واقع حالا چیزی که برای ترجمه یا تعبیر در واقع مهمه اینه که شما بفهمید که چه چیزی در جهان داره در واقع علت واکنش شخص یا اون ریسپانس شخص یا اون واکنش زبانی شخص. و اگر که اشیای یکسانی وجود دارن در جهان که همه ما داریم در مورد اونا صحبت میکنیم، اصولا ما باید بتونیم بفهمیم که خب حالا اون شخص در واقع کدوم شکل داره صحبت میکنه، در واقع چه چیزی داره صحبت میکنه. حالا کوان یه مثالی داره به نام چیز راز موزه، که یکی فرض کنید که حالا یک موزه‌ای هستش که شما در واقع یک سری اشیاء هم توش به نمایش گذاشته شده. حالا کوان می‌فرض که اینا معانی هستن و اینا هم یک سری لیبل هایی رو اینا هست و اینا که زبان ها تو تغییر میکنه در واقع شما این لیبل ها رو شروع کنید عوض کردن. حتی خب کوان اینا علیه در واقع اینا خصوصات منفی داره به کار میره و میخواد به یک نمتی نگاه نوست زبان داشته به ولی خب حالا اینجا این کمک میکنه ما بفهمیم که در واقع نهایتاً اگر که ما جهان مشترکی داشته داریم همین کفایت میکنه برای ما برای اینکه علل اصول بتوانیم چیکار کنیم، بحث ترجمه رو شروع کنیم. یعنی اینجوری نیست که ما از اساس نتونیم بفهمیم که این زبان چیه یا در واقع چیه. بحث دوم بحث فیتینگ هستش، یعنی رابطه زبان ما با جهان و با اون دیتاهایی که داره ما میرسه رابطه سازگاری باشه، فیت شدن با اینها باشه. بکنی اینجا دیویدسون در واقع خب همونطوره گفتیم اینجا دیگه میدین در سطح جملات، اونجا در واقع بحث مستریم بود که تشخیص بدیم که یک کلمه در یک زبان شرف، حالا مثلا وقتی طرف یک گاواگا این درباره چی داره صحبت میکنه، درباره خرگوشا داره صحبت میکنه یا درباره درختا داره صحبت میکنه. اینجا در واقع ما در سطح زبان در سطح جملات در واقع زبان ما هستیم، چون در واقع جملات هم که میان و شروع میکنن در واقع توضیح دادن جهان، شروع میکنن به پیش‌بینی جهان، تبیین کردن جهان در نظریه‌های ما. بنابراین دیویدسون اینجا یه شیفتی در واقع میکنه، میره روی در واقع اون نظریه کلی که ما داریم در مورد اینکه در جهان چه اتفاقاتی داره میفته و چه چیزهایی وجود داره. و وقت سوالش اینه که خب رابطه این نظریه تو اینجا دوباره همون نظام مفهومی ما در واقع رابطه این با اون داده ها، با اون جهان، با اون چیزی که از جهان به ما میرسه چه نوع رابطه ایه؟ اینجا دویسه میاد میگه که خب ما بیام یک مجموعه در واقع بزرگی از این دیتا ها رو در نظر بگیریم. در واقع میگه بیان شما فکر کنید تمام داده های ممکنی که شما از جهان میتونید دریافت کنید و جمع کنید و در واقع داشته باشید، اینو بذارید توی یک مجموعه بزرگ. اینا تمام داده های ممکن هست از گذشته، آینده، در زمان حال و چیزهای قابل مشاهده و چیزهایی که در واقع شما ممکن هست قلم انداخته باشید، تمام اینهایی که ممکن هست رو بذارید توی یک دایره، یک مجموعه از داده ها. دلیل اینجا میگه که خب یک نظریه که با تمام این داده ها فیت هست، با تمام اینها سازگاره، همه اینها رو در واقع در خود جای میده، تدوین میکنه، توضیح میده، پیش بینی میکنه، در واقع مادر اینه که ما بگیم نظریه صادقی هست. البته میدونم این بحث مناقشه برانگیزه، توی کوائن هم خیلی سر این بحث و بحث آنه باشه این موسیم بحث جبه هستیم به صرف نظریه چیزی و میرسه یا حالا. ولی خواهی ها ادعای دویدسون اینه که تمام اون چیزی که ما نیاز داریم اینجا برای اینکه بگیم یک نظریه ما، یک نظریه تام ما در مورد جهان در واقع نظریه صادقی هست، تمام اون چیزی که ما نیاز داریم این کل این اویدنس های ممکن در جهانه، کل این داده های ممکنی که ما میتونیم از جهان داشته باشیم. و اگر که ما کل این داده ها رو داشته باشیم و نظریه ما با کل اینا سازگار باشه، اون وقت دیگه ما میتونیم بگیم نظریه صادقیه. یعنی اگه نظریه با اینها سازگار نبود با این مجموعه دیتا، وقت بگیم خب نظریه کاذبیه. یعنی که باید این حالا چی بشه، در واقع این گروه بشه و تا بتونه در واقع این کل این داده ها رو در واقع تبیین کنه، دستاش جا بده. حالا دویسه میگه فرض کنیم دو تا نظریه اینجا داریم که این هر دو نظریه در واقع با این مجموعه داده ها سازگارن، با این مجموعه داده ها فیت هستن. میگه خب در مورد چی میتونیم بگیم؟ میگه که خب میتونیم بگیم هر دوتاشون صادقن، چون اینا هر دوتا به خوبی در واقع دارن تمام دیتاهای ممکن ما از جهان رو در واقع در خودشون جای میدن، یا فیت هستن باشه یا در واقع دارن تبیین میکنن. و اینجا میاد میگه که خب حالا بحث نسبیگرا در اینجا چه چیزی خواهد بود؟ نسبیگرا میگه که خب درسته، در واقع دو تا نظریه میتونید داشته باشید که این دو هر دو با اون مجموعه کل توتالیتی این داده های شما از جهان در واقع سازگارن، اما اونقدر با هم دیگه متفاوتن که اینا در واقع قابل ترجمه به هم دیگه نیستن. و وقت اعتراض بریستون اینجا اینه که نه، وقتی که شما در واقع فقه دارید حرف میزنید شما نمیتونید در واقع ترجمه صحبت نکنید. در واقع مفهوم ترجمه و صدق در واقع مفاهیمی هستند که اینا در هم پیچیده هستند، مفاهیمی هستند که شما نمیتونید اینا را از هم دیگه جدا کنید. و دلیلش هم حالا ما خیلی توی این که کارسی چی میگفت و نظر فقشی بود نمیخواد وارد بشه، ولی دلیلش هم در واقع این حمایت خیلی قویه که دیویستان از نظر صدق به تارسی یا اون تعریفش از تعریف تارسی از صدق داره. حالا چیزی که برای مهمه اینجا اینه که تارسی میگفت که نظری با کفایت سه به تعریف با کفایتی از سه در واقع باید بتونه خارج، معمولا به خاطر این پارادوکس مختلفی رو خوده دو زبان رو در نظر میگیرن، در واقع زبان موضوعی هست آبجکت لنگویج هستش که در واقع این حالا اینجا مثل زبان آلمانی در یک زبانی هستش که شما از درون اون در واقع نظریه یا تعریف سه بتونه برای اون زبان موضوعی برای فراغ زبان هست. در واقع میگه که برای اون زبان موضوعی که مورد نظرتون هست در واقع بتونه تمام جملاتی که حالا کی سنتنس میتونیم بگیم، جملات کی رو برای تمام جملات اون زبان در واقع ارائه بده، که این مثلا جمله شبیه این که حالا این جمله آلمانی پیشتیم در واقع صادق هست اگر و تنها اگر بر سفید باشه. در این یه تعریف جزئی از صفت است، تعریف صفت است برای یک جمله جزئی و قراره که کل اینها در واقع تعریف کلی صفت رو برای اون زبان در واقع به ما بده. حالا میگم جزئیات اینا مهم نیست، فقط اینجا چیزی که برای مهمه اینه که تارسی میاد تو نظریهش برای که صفت رو در واقع تعریف کنه میاد میگه که در واقع جمله‌ای که سمت راست داره میاد، جمله‌ای که شما از زبان انتخاب میکنید و جایی پیم دارید، این جمله‌ایه که در واقع حالا اگه زبان و فرد زبان یکی باشن خود اون جمله است، ولی چون به خاطر میگم همین مشکلات پارادوکس و اینا زبان ها متفاوت هستن، این جمله‌ای که در سمت راست از فرد زبان میاد این جمله‌ای که هم معناست در واقع با جمله اس یا اون جمله زبان موضوعی یا اون جمله آلمانی که ما در واقع به کار بردیم. در واقع تارسکی میادش از رابطه ترجمه یا یکسان بودن در معنا در واقع استفاده میکنه، اینو پیش‌فرض میگیره برای اینکه بتونه تعریف خودش رو از صرف ارائه بده. و در این صورت دویستو میگه خب در نظر صرف تارسکی در واقع چیزی که خیلی بنیادین هست در واقع مفهوم ترجمه هست، این یک مفهوم بنیادین در این نظریه هست. و بعد میگه که این تعریف تارسکی هم در واقع بهترین شهود ماست برای صفر، بهترین تعریفی که ما داریم برای اینکه در واقع صفر رو برای یک زبان چگونه تعریف کنیم و به کار بگیریم و برای اکستنشنش در واقع معین کنیم. و میگه اگر که اینجوری هست بنابراین ما نمیتونیم هیچ وقت نخواهیم توانست یک معیاری برای تمایز بین دو نظام مفهومی پیدا کنیم که این در واقع معیار مبتنی باشه بر تمایز بین صفر و ترجمه. صدق و ترجمه همیشه در هم پریده. اگه شما درباره صادق بودن یک نظریه صحبت میکنید، صادق بودن دو نظریه صحبت میکنید، شما پیشا پیش ترجمه پذیر بودن اینها به همدیگر رو پیش فرض دارید. پیشا پیش چرا؟ چون که شما در واقع ترنسلیشن در واقع پیش فرض شما بوده، در واقع مفهومی بوده که شما واسطه اون اصلا تونست مفهوم صدق رو تعریف کنید در زبان دیگه. خب اینجا چون درباره میگم بحثش کامپلیت فیلر هست، این که دو زبان بنیادن غیر قابل درک برای همدیگه قابل ترجمه نباشن، بحث دلیل خیلی خب حالا نظری تر هست. در واقع
نهایتا همش این خواهد بودش که ما هر کدوم از اینایی که در نظر بگیریم، چه در سطح
بحث اگه زبان بخواد ارگانایز کنه جهانی رو، تقسیم بندی کنه
یا فیت بشه، در واقع در هر حال دو حالت امکان این که ترجمه صورت بگیره وجود داره.
و حالا در مورد اول یا ما یک جهان مشترکی به اشتراک گذاشتیم، در مورد دوم ما داریم در مورد صفر صحبت میکنیم. این صفر مفهوم ترجمه رو در مورد پیش فرضش داره. خب این بحث در واقع چی بود؟ اول در واقع بخش اول استدلال دیویسون بود تو این زمینه.
در بخش دوم دیویسون میگه حالا در مورد این صحبت میکنه که حالا آیا ممکنه که ما در واقع یک بخش مهمی از یک زبان رو بتونیم ترجمه کنیم به زبان خودمون، یک بخش مهمی از یک نظام مفهومی رو بتونیم بفهمیم، ولی یک بخش مهمی دیگه از اون زبان رو در واقع نتونیم ترجمه کنیم و بفهمیم. در واقع اینو ترجمه رو شروع میکنید، میفهمید طرف چی میگن، میرید جلو و دیگه ناگهان ترجمه متوقف میشه و شما دیگه هیچ ایده‌ای ندارید که اصلا درباره چه چیزی صحبت میکنید، چه باوری نسبت به جهان دارید. توی بخش دوم دیویسون میاد و متمرکز میشه در واقع روی بحث اینترپریتیشن یا همون پروسه تعبیر که بحث اصلی و ریشه‌ای هست کل در واقع فلسفه دیویسون. اینجا شروع میکنه که میگه که خب معانی و باورها اینها در واقع مفاهیمی هستن که در هم تنیده هستن و هم وابسته هستن. شما وقتی که در واقع جملاتی رو دارین اظهار میکنین، خصوصا در مورد حالا چون بحث اصلی اینا در واقع رادیکال ترانسلیشن هست، یعنی بحثشون سر اینه که زبانی شما طرف هستید و میخواید تعبیر یا ترجمهش کنید که این زبان کاملا ناشناخته است برای شما، یک زبان بومی در جنگل‌های آمازون، و برای همین در واقع چیزی که برای اینا مهم میشه اینه که در اینجا ما در واقع معنا کاملا برمان ناشناخته و قراره که در واقع معنا رو بیاریم بیرون. و این دویستون میگه که خب اون تو این مواردی که خیلی ناشناخته از زبان، شما چیکار میکنید؟ شروع میکنید میاید در واقع پایه بحثتون از جملات در واقع مشاهدتی، از جملاتی که در مورد جهان خارج هستن، رویدادهایی که در جهان خارج اتفاق میفته مستقیم، و اونجا در واقع شما میگه رابطه این که چه اتفاقی افتاد و شخص بر چه چیزی اومده گفت، شروع میکنید بررسی کردن. و در این موارد دیویسون میگه میگه شخص در واقع وقتی که داره جملاتی در مورد رویدادهایی در جهان داره میگه، در واقع محتوای باور خودش و باوری که نسبت به جهان داره داره میذاره توی جملات و بیان میکنه. برای دیویسون میگه که تعبیر یا حالا ترجمه در واقع همیشه پای دو چیز رو به میون میکشن، یعنی شما هم باید معنا رو به دست بدی، معنا رو در واقع ارائه بدی و تعیین کنی، و همین که بیایید باور در واقع شخص رو تعیین کنید، در واقع بیایید باور شخص رو هم فیکس کنید، شخص رو با عنوان فرد رشنال در واقع بتونید در نظر بگیرید. و برای این دیویسون میاد در واقع یک حالا اینه یک مقدماتی هستن سریفتا از داره شد میشه، ما برای اینکه بینیم دیویسون چون در واقع از چریکی میاد استفاده میکنه، حالا دونستن اینها در واقع مهمه برای اینکه دیویسون چرا این چریکی وارد میکنه. دیویسون میاد یک گرایش کلی در مورد گوینده یا اون سپیکر زبان در واقع استفاده میکنه که این گرایش گوینده است به جملات خودش که به نام holding true attitude در واقع معروف هم. و این چی میگه؟ میگه که گویندگان زبان، گفتم اینجا بحث معمولا رادیکال ترنسلیشن زبان ناشناخته، یعنی گویندگان زبان وقتی که جمله یا در یک موقع خاصی به کار میبرن یا اظهار میکنن، در واقع آن جمله را در مورد اون موقعیت صادق میانگارن، و این در واقع چیزی که برای دویسون پایه مشاهدتی یا ویدنشال یا در واقع ایدنس ما رو در واقع تعیین میکنه، که در واقع شما واسدید و میخواید شروع کنید کار تحبیلتون رو و میبینید که صد بارو میگه اطراف شخص و شخص یک جمله مثلا اسپانیایی اینجا هست،
بیان میکنه. شما اینجا نتیجه که میگیرید چیه؟ میگید که خب این شخص در فلان زمان این جمله را صادق میانگارد، اگر وطنها اگر در اون زمان اطراف به باران ببارد مثلا. این شاهد شما برای این که شروع کنید کار ترجمهتون. و ترجمه هم یک کار کلگرانه است، این شما یک مشاهده کافی نیست، شما باید چک کنید ببینید روز دیگه چجوریه، وقتی که نمیدونم برخی ها چجوریه، پاییز چجوریه، زمستون چجوریه، و این رو در کلمات دیگه، در جملات دیگه چجوری این رو به کار میبره تا در واقع تایید بشه در واقع این ترجمه یا تعبیر فردی شما از این جمله. خب حالا چیزی برای مهمه اینجا اینه که دویسه میگه یک شخص یک جمله رو وقتی صادق میانگارد، وقتی در یک موقعیت خاصی بیان میکنند، در واقع اگر که این کار را دارد انجام میدهد به دو دلیل است. یکی اینکه این جمله، این کلمات در واقع در زبان اون چه معنایی دارند، در واقع چرا این جمله این کلمات رو انتخاب کرده که بیان کنه، و دومیش اینه که خب چه باوری نسبت به جهان داشته که حالا این کلمات رو گرفته و بیان کرده. بعد ببینیم اینجا میرسه که ما اینجا دو متغیر داریم، معنا و باور، که اینو اسمشو میذاره مشکل تعبیر، problem of interpretation، که شما از یک اویدنس، یک اویدنس در واقع تنها باید دو چیز رو بیرون بکشید، هم باور رو بیرون بکشید هم معنا رو. و دویسون میگه بدون حل این اصولا فهم زبانی که برای دویسون یعنی همون تعبیر یا همون اینترپرتیشن اتفاق نمیشه. و دویسون اینا هم همونطور گفتن معتقده که در زبان خودمون، در زبان آشنای خودمون که داریم صحبت میکنیم، ما در حال تعبیر کردن هم بودیم. چیکار میکنه؟ راه حل دویسون چیه؟ میگه که ما بیاییم اون بخش باور رو یه جوری فیکس بکنیم تا اینکه بتونیم اون معنا رو شروع کنیم بیرون کشیدن و استخراج کردن. در واقع اینجا جایی که the principle of charity یا اصل حسن زن رو در واقع معرفی میکنه که نرم های در واقع رشنالیتی یا عقلانیت در واقع که این به ما کمک میکنه که ما بیان بخش بیلیف رو در واقع فیکس بکنیم و بعد بپردازیم به بخش معنا و شروع کنیم معانی جملات رو کم کم تعیین کردن. حالا این عرض چی میگه؟ حالا صورت بندی مختلفی دویسون داشته تو طول در واقع مرحله فلسفی، ولی حرفش اینه که شما باید تلاش بکنید که در واقع معقول ترین در واقع تفسیر رو در واقع از رفتار شخص به دست بیارید. شما باید سعی کنید در واقع تا میشه رفتار شخص رو به عنوان یک رفتار معقول، رشنال و اینتلیجبل در نظر بگیرید. به عبارتی میگه بعد شما اون شخص رو هم مشابه خودتون دارای باورهای اغلب صادقی در مورد جهان در نظر بگیرید، که اون هم وقتی که مثلا واسه دارید و شما میخواید تعبیر و ترجمه انجام میدید و بارون میاد یه دفعه یک کار عجیب غریبی یه جمله در مورد یه چیز پرتی در واقع نمیدید، در مورد اون اتفاقاتی که داره میفته داره صحبت میکنه و باورهای صادق و درستی در مورد اون در واقع جهان خارج داره. حالا اینا رو گفتیم برای اینکه دویسو اینجا میاد و از این میخواد استفاده کنه علیه در واقع این بحث نسبی‌گرایی، وقتی که مدعی میشه که در واقع پارشیال فیلر میتونه اتفاق بیفته در ترجمه ما. خب اینجا بحث برای چی؟ بحث برای اینه که در واقع شما بخش مهمی از زبان رو تونستین ترجمه کنید دیگه، در واقع کامپلیت فیلر صحبت نمی کنید. در این فرد اینجا اینه که شما تونستی شروع کنید به ترجمه زبان، شما تونستید یه سری از این الگوهای رشنالیتی و روابه باورهای ساده رو به شخص نسبت بدید و بعد شروع کنید به ترجمه زبانمون. حالا سوال اینجا اینه که آیا میتوانید این اتفاق بیفتد که ما در واقع بخش مهمی از اون زبان رو داریم ترجمه می‌کنیم، میریم جلو و ناگهان دیگه اون زبان ترجمه ناپذیر میشه برای ما، یه دفعه دفتر شخص کلماتی که به کار می‌بره یا جوری که نابه کار می‌بره کاملا دیگه برای ما ناشناخته میشه و نمی‌تونیم دیگه ترجمه رو یا تعبیر رو جلو ببریم. دویسون جوابش اینه که نه، چی چیزی ممکن نیست. در واقع حرفش اینه، میگه که یا شما از اول نمیتونستید اصلا شروع بکنید به تعبیر و ترجمه در واقع زبان شخص، و به خاطر اینکه شما اصلا از اول نمیتونستی در اون در واقع یک رشنالیتی و یک عقلانیتی و در واقع اصلا تشخیص بدید و اون اصل شریفی در واقع بتونید به کار ببرید برای اینکه شروع کنید به ترجمه و تعبیر. یا اینکه اگر تونستید این کارو بکنید برامرین دیگه شما خواهید توانید که بخش در واقع تمامی اون زبان رو شروع کنید به ترجمه کردن یا تعبیر کردن. در واقع اینجا نویسون میگه که تنها امکانی که وجود داره برای اینکه شما بتونید یک زبان رو بفهمید و تعبیرش کنید یا ترجمهش کنید یا اینترپرتش کنید، تنها امکانی که وجود داره اینه که شما در واقع یک اگریمنتی، یک توافقی در باورهای خودتون و باورهای شخص بتونید اول در نظر بدید که شخص رو هم مثل خودتون دارای باورهای مشابه و صادق در مورد جهان بدید. اینکه شخص داره باورهای متناقضی در مورد جهان نیست، اینکه شخص داره باورهای اغلب کاذبی در مورد جهان نیست، حتی از نقطه نظر خودتون هست دیگه با عنوان تعبیرگر. بعد دیگه میگه که اگر که شما قراره که اصلا تشخیص بدید که اینجا یک در واقع فیلری داره اتفاق میفته، یه دیس اگریمنتی وجود داره، در واقع این تنها وقتی ممکنه که شما قبلش یک در واقع پس زمینه ای از اگریمنت و توافق در واقع وجود داشته باشه. همونطور که در واقع رشنالیته میگه این رشنال بودن به معنای نداشتن رشنالیتی یا عقلانیت نیست، به معنای در واقع این اختلال در امر عقلانی هستش. بنابراین دویستو نهایتا میاد به این ما رو میرسونه که این توافق، این اگریمنتی که ما بین باورهامون در واقع به واسطه اعمال کردن اصل حسنزن در واقع ایجاد کردیم و تونسته بودیم که ایجاد بکنیم، این در واقع ما رو از این که بتونه فاشر فیلر اتفاقی افته در واقع من میکنه و در واقع این که در واقع ارورهای عظیم و تناقض عظیمی در بین ما به وجود بیاد در واقع پیشا پیش ما انداختیم دید. حتی به تو میگیم یا حالا اون فیلرهایی که اینجا به وجود میاد، اون مشکلاتی که به وجود میاد اینجا در ترجمه، یا اینا چیزهای لوکال هستن به قول دیویسون، یعنی اینا چیزهایی هستن که حالا در جایی یه دفعه ما میبینیم که گوینده شروع میکنه یه دفعه یه کلمه رو جوری که قبلا به کار برد دیگه به کار نمیبره، یا در این موقعیت یه جور عجیبی داره برخورد میکنه یا به کار میبره. دیویسون میگه شما اینجا خب حالا این مشکل رو در واقع بیا حل کنیم با اینکه ببینید یک باور دیگه‌ای به شخص نسبت بدید و معنا رو همون قضیه حفظ کنید، یا اینکه نه معنا رو تغییر بدید و باور شخص رو در واقع کماکان باور ساده بر جهان به دست چیز در نظر بگیرید. و این چیزیه که اون وقت شما حالا اسمش رو می‌ذارید دترمینیسم. در واقع شما همیشه انتخاب دارید بین اینکه چجوری مشکل رو حل کنید برید. ولی دترمینیسم این چیز خیلی مهمی نیست. این چیزی نیستش که به لحاظ فلسفی بار عظیمی در واقع نتایج پیامدهای عظیمی بر ما وجود بیاره. این چیزی که در زبان خودمون هم دائم اتفاق میفته. در واقع ما خیلی وقتا وقتی به زبان خودمون به این صحبت میکنیم نمیفهمیم طرف چی میگه و باید اینو تکرار کنه، یا حالا ما ممکنه در واقع مجبور بشیم یک باورهایی از قریبی هم به شخص بعض وقتا نسبت به باور کاری. نمیتونم بگم این مهم نیست به لحاظ فلسفی در ما. چیزی که به لحاظ فلسفی میتونست مهم باشه این بودش که در واقع این فیلرها گلوبال باشن، عظیم باشن. و دویسون میگه اگر اینجوری بود شما اصولا اصلا دلیلی نمیداشتید که شخص رو به عنوان شخص، یعنی شخص یه جوری رفتار میکردش که شما یه کلمات نویزهای تولید میکرد، مثلا ارتباطی بین اون حرکات شخص و جهان نمیتوستید پیدا کنید، هیچ ارتباطی بین کلمات شخص نمیتوستید پیدا کنید، هیچ پترن و الگویی از عقلانیت نمیتونید به شخص نسبت بدید. در این صورت شما اصلا دلیلی نداشتید که شخص و شخص رشنال و دارای زبانی اصلا در نظر بگیرید. خب بنابراین دیویسون، حالا این هم یه جملات معروف دیویسون از درباره اصل حسنزن به چریتی که میگه چریتی اینجا عالی آپشن برای ما نیست که ببینیم که آیا حالا اینو به کار بگیریم یا نه. دویسو میگه که این یک کاندیشن، یک شرط ضروری هست برای اینکه اصلا اینترپرتیشن ممکن بشه، فهم زبانی ممکن بشه. و اگر ما میخواییم دیگران رو اصلا اصولا بتوانیم بفهمیم، بنابراین چریتی در واقع خودش رو به اون دیکته میکنه، مجبوریم که اون رو در واقع به کار ببریم. اولا دویسو میگه همین که اینجا میگه در واقع به طور کلی در واقع کانسپچوال استیم هامون هم اینجوریه. حیف اینه های ما در باید فهم یک مفهومی دیگه لوکال هستن که دوباره بگیسون همون در باید ادعای قبلی رو داره که مهم نیست یا گلوبال هم که شما اصلاش دلیل نداشتی که به شخص شروع کنین نظام های مفهومی پیچیده گلگرانه اصلا نسبت بده. خب حالا پس اینجا هم دویستون نتیجه میگه نتیجه نهاییش هستش که پس ما اصلا هیچ پایه و اساس عقلانی برای دفاع از این که میتونه نظام های مفهومی خیلی متفاوتی با ما وجود داشته باشه نداریم، یا زبان هایی که این زبان ها قابل فهم برای ما نباشه، یا زبان هایی که قابل ترجمه برای ما نباشه هم وجود نداره. و بعد دویستون میگه اگه که اصولا نمیتونیم در مورد این که نظام مفهومی متفاوتی وجود دارن صحبت کنیم، پس بهتر اصلا در مورد این که یک نظام فقط مفهومی هم وجود دارد هم صحبت نکنیم، چون که این وقتی میگیم انگار که میتونه یه رقیبی هم برای این وجود داشته باشه، یه آلترناتیوی هم برای این وجود داشته باشه، و این نتیجه که در واقع دویستون میگه. خب حالا اگر که من فهمیدید چند خب اگه از بدید من یه چند تا از در واقع نقدهایی هم که به این اصطلاح شده رو من خیلی کلی مرور کنم و دوباره بحث خیلی کوچیکی داشته باشیم. حالا این خیلی اینا بلند هست، این مثال واقعی مثال از هکر هست و یک مثال هم از باران هست، اما قرار نیست اینا رو شما بخونید که چیه و اینا. در واقع من یک کلیت خیلی کلیتی مثال رو میگم و در واقع میفهمید قضیه چیه. یک از نقدی که به دویستون میشه میان شروع میکنن نشون دادن این که آقا یک ترمهایی در یک فرهنگای دیگه زبانهای دیگه است، آقا ما اینو هیچ جور نمیتونیم ترجمه کنیم به زبان خودمون، و پس داره اینجا عدم ترجمه ناپذیری داره اتفاق میفته. حالا مثال قبلی هکه در واقع درباره یک قومی فردی صحبت میکنیم که درباره یه رنج خاصی از رنگها صحبت میکنن که ما ترمی براش نداریم، اگه میخوام بگیم خیلی عجیب غریب نمیفهمیم، هم قرمز ولی زرد نیست، خود نارنجی هم خیلی کم آبی و چیزی شبیه. و این مثال باران الان این مثال جالب تریه، انگار واقعی تری هست. میگه که این میکاباری یه ترمی هست در زبان ماداگاسکاری و این در واقع ناظر به انجام یک مراسمی یک سخنرانی به نام سخنرانی کاباری، و میگه که این سخنرانی در واقع حالا در واقع یک موقعیت سخنرانی خیلی خاصی هستش که در یک موقعیت خیلی خاصی در اون قوم مثلا یه شخص خیلی خاصی صحبت یک سخنرانی خیلی خاصی داره. و اینجا بارا میگه اگه ما بخوایم توضیح بدیم که آقا این که ایکس مثلا داره میکاباری انجام میده یعنی چی، شاید ما مجبور شیم یک کتاب بنویسیم در مورد این که آقا این فرهنگ اینا چیه، چه اتفاقات جفته، چه شکلی رفته، بعد چه موقعیت و اتفاق میفته که شخص مثلا این سخنرانی بکنه، مثلا چی میگه، چرا میگه و چیزای شبیه. و بعدش میگه که ما هر چی هم که این تعریف ترجمه یا تعبیر در واقع آزاد و در واقع خیلی شلبل هم در نظر بگیریم، بازم نمیتونیم این رو ترجمه اتفاق میفته. بخوای مشکل اینا چیه؟ این نوع اصلا حمله ها به این استدلال دویستونی که بیاییم ما یک مثالی پیدا کنیم که این به خوب راحتی نمیتونی بیاییم که این ترجمه کرده میگوییم مثال اینه که خب آقا دویستون چه جوابی میتونی بیاییم؟ یکه آقا اینکه شما میکاباری یا اون ناله ترمی که برای زنگ دارن و شما خیلی راحت نمیتونی شروع کنی ترجمه کردن، این خب چی به شما میگه؟ به شما میگه اینجا کامپیتیتیو فیلر داره اتفاق میفته. خب این که نیست، شما که زبان ماداگاسکاری و بخش از همه‌شون میفهمید و در واقع ترجمه تهران دیکشنری اینا هم براش دارید. میگه که خب چیه پارشل فیلر است، این هم چی نیست. در واقع این همین چیزی که دویستون داره بهش میگه که در واقع یه نوع دیس اگریمنت های یک سری در واقع فیلر ها در مشکلات در ترجمه که دویستون میگه که خب این که خیلی مهم نیست، ما خودمون هم مثلا در رابطه خودمون در زبان آشنای خودمون ممکنه که نه هم یه دوستی میبینیم میگیم یه اتفاق براش افتاده، مثلا میگیم قضیه تو هم مثل قضیه فلان فیلمه یا فلان مثلا شخصیت رو توی کتاب باشد که یعنی چی؟ یعنی خوبه بده؟ یعنی مرکبه چی؟ از اشوی خواب بعد بینیم کتاب رو حالا بخونی تا بفهمن چی؟ یا اون فیلم رو بدیم یا بفهمن چی؟ این چیز خیلی مهمی نیست دیگه. در واقع ما این چیزی بود که دویستون اتفاقا میگفت که اینا بار فلسفی خیلی مهمی که بر ما نداره.
و دومی که در واقع مرتبط با این اینه که خب ما اگر که اصلا چرا ما نمیتونیم اون کتاب رو مثلا
در نظر بگیم ترجمه اون کلمه هستش، چه چیزی باعث میشه که اون رو در واقع ما ترجمه اون نداریم؟
ما مشکلی که داشتیم سر این بودش که بتونیم آقا ما بالاخره بیایم شرط صدق این که آقا ایکس داره میکاباری انجام میده رو در واقع چکار کنیم به دست بدیم. اینکه تحت چه شرایطی صادق است که ایکس داره میکاباری انجام میده و ممکنه که حالا بعضی وقتا این توست کاندیشنی که ما میدونیم میده خیلی توست کاندیشن بزرگی باشه، فقط یه جمله تنها نباشه که بگیم آقا این یک جمله یعنی داره میکاباری انجام میده. چیزی که بالاخره به نظر میاد که اینجا داره در واقع میشه اینه که اینجا برای ما این تعریف خیلی خاصی که ما حالا از ترجمه داریم ملاک ما نیست، بلکه اینجا بحث دیویسیونال سر اینه که اینجا امکان فهم وجود داره، شما میتوانید اون زبان رو بفهمید و به نظر میاد که ما میتونیم برخلاف بفهمیم که حالا این انجام میخواباری چه چیزی نیست برخلاف در اون زبان. من حالا یه سری از نقدهای باغرامی ها توی کتابش بودش که اینجا آورده و احتمالا ما چهار تا سر من کنیم به سکلش به پردازیم، حالا یکی دو تا شما تا جایی که وقت باشه من در واقع میگم. اولین ابجکشنش در واقع اینه که معیار دویستون برای زبان بودگیه، یعنی دویستون گفتش که یا ما میتوانیم یه چیزی را در واقع ترجمه بکنیم به زبان خودمون، بنابراین هم یک زبان هست که قابل ترجمه به زبان ما، یا اصولا نمیتونیم ترجمه بکنیم که اصلا دیگه ما نمیتونستیم از اولا بگیم اون زبانه، بنابراین اونجا ترجمه تغییری معیار زبان بودگی هم تغییر معیار زبان بودگی هم میشه برام. و اینجا باقا میان میگه مثالی میزنه، مثلا میگه که فرض کنید یک سفینه فضایی اومده نشسته روی زمین و اینا یک سفینه فضایی خیلی پیشرفته‌ای هست، این موجودات میان بیرون که اینا ابزار پیچیده‌ای دارن و شروع میکنن انگار با هم یک کامیونیکیت کردن، ولی ما زبانشناسا ما هر چی تلاش میکنن میتونن اینا رو در واقع چیکار کنن، ترجمه کنن زبانشون به زبان ما. و میگه که خب اینجا باید ما نقشه بگیم که اینا اصلا چیزی به نام زبان ندارن، که اینجا میگه نه، خب این که جواب درست نیست، این تکنولوژی پیشرفته‌ای که دارن و این به نظر خیلی باهوش میان اینا، این به ما در واقع شواهد کافی میده برای اینکه بگیم اینا زبان دارن، ولی زبانش قابل ترجمه نیست. بنابراین دویستون در واقع این که یک چیزی زبان است اگر قابل ترجمه باشد برای ما، می توانند زبان هایی باشند که مثلا تجربه پذیر هم نیستند، برای این کاملا متفاوت. حالا یه خیلی کوتاه جوابی که در واقع میشه داد چی هستش؟ یکی اینه که حالا این ادعا که ما بگیم آقا فکر کنید یه زبانی یکی میاد یه زبانی صحبت میکنه که ما نفهمیم، حالا چی؟ خب این که جواب در واقع این مصادر محدود بدید، شما قرار بودش این نتیجه استدار دویست هست، شما باید بیاییم نشون بدید که چرا آیا این زبان این پرینسیپه در واقع قابل ترجمه به زبان ما هست یا نه، آیا این زبان ترجمه ناپذیر است و اگر هست با توجه به حرفی که دویستون داره چرا هست. ولی اینکه ما فرض کنیم خود زبانشناس ما نتونستن انجام بدن، دویستون بگه نه اگر اینا واقعا در زبانی صحبت میکنن میتوانن ترجمه کنن، و دلیلش هم اینه که ما بالاخره با اونها، ما فقط در مورد اینکه ما مثلا شهر تهران رو با هم دیگه شعر می‌کنیم که دویستون یا اونجور بر فلسفه صحبت نمی‌کنن، نه در مورد یک جهانی که عناصری مشترک داره، اشیای مشترک داره دارن صحبت می‌کنن، یک در واقع یونیورس رو ما داریم به اشتراک می‌ذاریم. و موجودات فضایی اومدن، اگر که در واقع بخوایم خیلی هم به موجودات فضایی چیز کنیم احتمال همچه مشکلات رو بکنیم. آبا چی هایت بکنم این رو بکنیم؟ این الان چی چره؟ این بکنم همچه پس چرا این رو؟ خب موجود کلن یه اتفاقات دیگه و اگر که ما یک جهانی داریم با اونها در واقع شعر میکنیم، بنابراین دویستون میگفت آقا بسه این پرینسیپ ما این ممکن هستش که بتون شروع کنیم، بالاخره اونها هم یه ابزاری دارن تصویری از چه میتونم گرانش دارن
سیاره زمین و اینکه ما رو چطلعی ما رو بهتر میکشه دارن احتمالا، اینکه ارگانیسممون چی هستش که مثلا پودرمون بکنن یا مثلا زرچپشت بکنن احتمالا، خود این مفاهیم رو دارن.
و
اینه که ما تونستیم در اثر هیت داریم اینجا واقعا استفاده کنیم، یکی نه خیلی باهوشن، نه خیلی میتونه در واقع کامیکیشن با هم دیگه دارن، خیلی میتونه باهوش. خب ما از کجا داریم میگیم؟ ما تونستیم یه پترنی از رشنالیتی در واقع شروع کنیم به اینا در واقع اعمال کردن، و این به اضافه در واقع اون اولی در واقع به نظر میاد همون چیزی که لویسون نیاز داشت برای اینکه ما بگه که علل اصول ترجمه پذیری در واقع این زبان به زبان ما ممکن است. میشه؟ خب الان مشکلی که هست اینه که چیزی که اینجاست چون به اون رفت نداره من نمیتونم رو بزنم. آها شاید با این بتونم. آره خب پس بکنم دیگه زبانم زمان هم زمان چیز میشه. خب آره دیگه یک دو تا لفظ دیگه هم بودش که دیگه اونو در واقع نمیشه دیگه در واقع صحبت کنم. خیلی ممنون.
فایده من را رایت کنم برای روزه بعد هم خودتان راحت بشید. دوستانی که سوال دارن دستشون را علاقه برم بالا من بتوانم نظم برقرار کنم. هفتان برم برای شما هشتان من شما را آخر شروع کنید آقایی که از آخر بودم
دو تا سوال داشتم. یکی هم بوده این حالا نهت ها بیشتر نهت هاست آبرا نهت هاست مثلا بیشتر نهت هایی که بشوارده در مورد نجه است که حفظی رو در مردمی بیشتر میگیره و حالا جواب هایی که بشتره میشه آسان جواب که میگه میگه من در واقع مفاهمه رو نمیتونم بعدش بکنم ولی مثلا هم ترمیم این که حالا خودم سوالش نظر این که واقعا چطوری این چونه این تمایزه رو توضیح داده شما منظر چیزی که دیسون رو بهش نقوارد می کنه یک تحت ارتباط کامل تو مفاهمه هست بعدا مثلا آنسون یه نهچه چیزی نیست و مسئله ما اساسا مسئله زبانی و تو باست زبانی و ترجمه هست داره باشن شد اما دیگه جواب روشنگیه که این شده دقیقا چی هست و یکی دیگه این که این نقطه‌ای که حالا شما بنده مثلا با هم میگن یک سری لایه‌ای رو نقطه ها داشتید مثلا یک سری لایه‌ای در واقع مرجعش کجا هستی؟ در واقع استدلال خود شما هست یا نه از جایی اومده شما رو چیزی چون خود ایسو میگه ریپلای نداشت
نه خب اول دوباره دوباره میگم که این ریپلای حالا بعد از طرف خودم بعد بشه یعنی من برای خاصی نیست بشه خاص من در مورد اولی در مورد بحث اول این که یه سری نقده هایی که در واقع مثل اون نقده ترجمه رو نگذره میشه اینگاه اینا بین اینترپریتیشن و ترانسلیشن بره خرکی خیلی میشه و در واقع خود اینجا در واقع موقعی که دویسی داره بحث شما از رمی کار تو مقاله حداقل خیلی میادش و وارد این بحث تمایز بین ترجمه و تعبیر و در واقع اونجا از فهم هم میاد صحبت میکنه و میگه که برخلاف دیگران فهم کسیه که میادش و یک جهان مشترکی رو انگار من این نگاه رو دوست دارم و میخوام بعد نقدش کنم که جهانی رو در مشترکی دارن که حالا نگاه های مختلف روش داشته شده و که اون رو میاد جز اون دسته میدونه ولی خیلی نمیاد راجبش بحث کنه. حالا تو اون مقاله خیلی دویسون در واقع چیزی بشه گفت کلی میاد صحبت میکنه چون اصلا یک دعوایی که با کوهاین داره در واقع اینه که در واقع ما در پروژه دویسون ترجمه انجام نمیدیم، در واقع ما تعبیر داریم انجام میدیم و فرض حالا فرضای مختلف با هم دیگه دارن ولی یه فرض مهمش اینه که ما در اینجا تئوری آف مینینگ میدیم. وقتی در تئوری آف مینینگ میدیم شما فقط موجود مد شدن دو جمله در یک زبان به خاطر داشتن مثلا معنای یکسان حالا که کوهن اینا به رد میشه در واقع این شواهد شما در واقع تا یک جایی که من دوباره شما رو مشکنم یک جایی دیگه این اتفاق نمیتونه و همون دعوایی که سر دوباره این دیستال استیمیلست و در واقع پروکسیمال استیمیلیشن رو به نوات کوهن داره این که ما این تحقیق و تحقیقی رو میتونه به شیعه دیگونی در واقع این چند تا دعوا باعث میشه که دویسون میاد میگه که لکن ما وقتی بحث تعبیر داریم انجام میدیم بحث ما اینه که ما میاییم و یک جمله ای رو از زبان خودمون انتخاب میکنیم و یا به کار میبریم برای اینکه شرط صرف اون رو متعین کنیم و اینجا کاملا بحث از ترجمه میاد بیرون و به این دلیل میگه که در واقع این معادل همون فهمیدن زبان چون این نظر معنی ما در واقع داریم مدل میکنه یا در واقع انعکاس میده اون قابلیت های زبانی ما این در واقع امیدیتی ما و بنابراین حالا تو اینجا که داره صحبت میکنه آره میاد پی ترجمه و تعبیر رو با هم دیگه در نظر میگیره حتی یه جایی دیدیم مثلا تو پارشیا سیله میره مستقیم رو تعبیر دیگه با مثل خیلی با ترجمه رو در واقع درگیر نمیشه ولی خیلی برای دویستون مهم نیستش میگه که هر کدوم رو در نظر بگیریم تو هر دوتای اینها تو بحث ترجمه باشه تو بحث تعبیر یا ما بالاخره اینجا موضوعمون در واقع یا مشکردن جملات یا به کار بردن یک جمله دیگه ایه بر اساس این که اینا در مورد چیز واقعی و مشترکی در جهان دارن صحبت میکنن یا این که بر اساس اینه که در واقع ما برخی جاعت و مفهوم صفر استفاده بکنیم و مفهوم صفر هم پس ترجمه رو پیش بردش کنیم یعنی که تو آرگیومنت من خیلی بحث این که ما ترجمه رو چی در نظر بگیریم یا تعبیر چی در نظر بگیریم و اینا مهم نیست اینا همش رو توی کاتگوری برای دویسون قرار میگیرن بنابراین حالا ببینید جواب به سوال شما بود یا نه در واقع شما میگفتید که کنسپتیه که میگه که ترجمه در واقع ممکنه که نتونه انجام بشه ولی در واقع نسبی گرایی نیست
حالا از این
منظر
در واقع
اینجوری
که تصویر کرد انگار در واقع دایره تفسیر رو داره خیلی معنی میگیره در واقع ما حالا رفتاد مثلا حیوانات هم میتونیم به یک نوعی تفسیر رو کنیم
ولی
از زاویه
دیده
دویسونی
قضیه
در
واقع محدود به حال
نوع انسانی داره میشه
حالا اون نوع خاص از رشنالیتی که حالا در واقع نه این کاملا درسته در واقع دویسون میگه که ما نمیتونیم حیوانات رو در واقع تربیت کنیم چون که این ترمینولوژی که ما داریم استفاده میکنیم ترمینولوژی در واقع اینتنشنال هست که فقط انسان ها دارن مثلا اون بحث تبادل ترمینولوژی و در واقع داره خیلی گسترده در نظر میگیره میگه شما چه در واقع ترجمه حرف بزنید چه در واقع تعبیر حرف بزنید شما در واقع یا میتوانید در واقع یکی از این کارها رو انجام بدید که برای من کافیه که بگم که نگاه من خود متقابل نیستم یا اینکه نمیتونید انجام بدید که برای من هیچه احتمالا اون بخش کن که در واقع ما نفیگر میتونیم باشیم ولی ترجمه هم میتونیم انجام بدیم و در واقع مشکل اساسی داره باش و اینکه اگه ترجمه بحثی که در باره تارسکی اینا انجام شد در باره اگه در باره صدق نظریتون میتونید صحبت کنید در اون صورت شما در باره ترجمه هم میتونید صحبت کنید البته گفتم اونجا یه بحث دامنه داری هستش این که حالا واقعا دو تا نظریه این که با دیتای شما یک سان کامپتی برست ها اینا میتونید نظر ساده به نظر بگیرم مثلا یا نه اشخاص مختلف هم میتونید که اینا اصلا بگم با نه ساده و نه ساده برمان خود کوهن در واقع نمیگه که یکی از اینا کار ساده ده ولی ما حالا در واقع ویدیو کنیم اون کار کنیم ویتایا گفتن این ویتایا بودیست اینا ویتایا خودم به ذره خودم در واقع طرف خودم هست در جای محبه دیگه نیست حالا شاید جای دیگه بوده باشه توی شبیه این ولی از اقل من ندیدم خیلی ممنونم
سوال کنم سوال باشه اگر اینو بیاریم با عنوان نقد نسبی‌گرایی مفهومی هم چیزی قرار دارم نگاه بکنم به این استرسیت دیویسون در اینجا که معیار زبان بودن ترجمه پذیری این ترجمه پذیری علاقه اصول یا وضعیت فعلی دو زبان یا اینفینیتیتر میشه ترجمه به نظرم باید دوم اینفینیتیتر باید زبان دیگر تربیت بشه به لحاظ مفهومی آیا شاید چیزها رو دیگه بعد اون وقت به نظر در نهایت دویسون میگه خب با این بعدی که ما میبینیم و در واقع اصفایت خود مثالش ما صفی و غرف و اینا میاره این چیزی که میبینیم و کانسپت و استیمال آلومین اینطوری ترایز و اینا که رفت اینا خب واقعا متفاوته. چی باید بود؟ اینا اگر چنین چنان میشد زبان ما یا چنین چنان میشد زبان ما میشه میتونست ما هم مخانه کنیم ولی این بعدی خیلی که حالا به راشون که تو گرده بودی گفتن دیدنگاهی مثلا توصیفی دو فکتومشون داره در مورد این دارن ما ادعایی نمیتونه بکنه اینجوری از خیلی اشاره داره ارزش
اگر که چیز باشه اگر بعد پای تجربی باشه ارزش میفته
و کلن هم اصلا شاید به نقصش میده اصلا در تمامی سال هم میده که ظاهرن توجهش که صدقهای ناظر و هم رو در جهان و صدقهای طبیعی هست و همونجور که خودتون هم بکنیم فرقی که ما توی جهان مشترک رو میدیم کنیم در جایی که چیزی که ادراک هم بینه قوانی رو مثلا رو نمیستیم کارچه متفاوته اون برساخته های اجتماعی هستش که اونطور رو متفاوت میکنه وگرنه در من خواهم بگم که چیکار بکنیم که حرفش تریویال نشه و
دقیقا این که نسبیگرایی بدیهی
یکی بحث مهمی هست شما چیزی نسبیگرایی تون بحثندی میکنید که چیز بدی نسبیگرایی بدیهی نشه و باید
بدیهی علیه شما از همین چیز بود ببین یکی بحث بحث خیلی
دوماره داری هست میبینید تو این که
خب بزنید اینجا بگیم اصلا یه چیز بدتری در واقع میتونی که داری سر پروبلم چون داری سیم این دترمینیستی میپذیرش با علاوه تعیین ترجمه و علاوه تعیین ترجمه حالا اینجوری که میشه فهمیدش یعنی به نظر تنها راه فهمش اینه که فکت های در مورد معنا وجود نداره و برعکس آن دترمینیشن که در مورد فکت های فیزیکی وجود دارن ولی علم انسان ما کافی نیستن اینجا اصلا اصولا چیزی به نام معنا وجود نداره که شما میخواد بفهمید حالا اون معنی فانگره میشه و این به نظر میده تناقضی در لویسون اصلا شروع میکنه به دیگه بابا در شما چیزی نیست که هم به تونگرهی رد میکنی و بعد یه این سرونیسی هم بپذیری و در این حال بگی من پایینی هم هستم از این کارا خود لویسون بیار میکنم در این مورد نکتهی که گفتید حالا در مورد این اسپل داد بخش اولش که اون پرینسیبل موضوع برد این که بعد بخش دومش هم خواه حداقل اون بخشی که به لویسون حالا تون دوره ای که در واقع دوره در باره یه رد نظریه معناست صحبت میکنه و رادیکال انترپرتیشن و اینا خب اینا بحثشون در واقع بحث علل اصول هست خب این که در باره پاسیبیلیتی این که در واقع فهم و در واقع انترپرتیشن انتخاب میکنه در صحبت میکنه ولی خب تو بعد کار متأخرش میاد در واقع این نان رادیکال انترپرتیشن منظور دیگه تارگتش هستش و میاد در مورد حالا روزها صحبت میکنه میاد در مورد این که در واقع چقدر شانس وجود چیزا در این حد برای که شما اصلا معنا رو شخص رو بفهمید و یک جورایی میاد مثلا اینجا برمیگره دوره به ویتگنشتاین و اون پرکتیس های روزمره رو به چیزی شبیه این ولی خب حداقل از کارهای ابتدایش که کارهای فرمالترش هست و کارهای جدیترش هست اونجا نه همونطور گفتم در واقع چریتی مثلا وقتی صحبت میکنه اینو میگه که این در واقع نسسری کاندیشنه در واقع اینترپریتیشن صحبت میکنه اینترپریتیشن بدون این محاله که اتفاق میفته بعد از اون قسمت خیلی به اویدنس ها یا البته به اویدنس ها کار داره به صورت مفهومی ولی خیلی به اینکه در جهان واقع واقعا چه اتفاقی داره میفته بحثش دیدم یه مدل تئوریکال میخواد بده در مورد این چیزی که در مورد در خیلی
خانومی شما
در مورد اون بحث نسبیگرایی که فرمودید یا کنید اگر که خب اینجا دوباره هم بحث اینه که نسبیگرایی شما نسبیگرایی بدیهیه یعنی چقدر بار فلسفی میتونه بر ما به وجود بیاره. نکنید اینجا بحث برسر اینه که شما بله یه بخشش به این برمیگرده که ما میبینیم که ما اختلافاتی در باورهامون وجود داره، در فرهنگامون وجود داره و این به یعنی یک نسبیگرایی رو برای ما در واقع به وجود میاره. ولی دیویدسون به نظر میاد معتقده که نکنید اینها چیزی نیستش که خیلی به لحاظ فلسفی و اون حقیقت اوتیکار خیلی برای ما مهم باشه. البته چون که صدق رو نسبی نمیدونه و اینا البته حالا میگم توی بحث دیگه‌اش هست، ولی میاد میگه که نکوی اون چیزی که برای ما مهمه، حالا مثلا کسایی مثل شما گفتید که چه کسایی این ادعا رو دارن، حالا مثلا یکی مثل کواین، حالا که بحث اون نسبی‌گرایی هستی شناختیش اونتولوژیکال ریلیتیویتیش در واقع میاد بحث میکنه میگه چون که ما هیچ فکری وجود نداره که کدوم ترنسلیشن ها در واقع ترنسلیشن کارکت هست، بنابراین شما عملا جدید یعنی ممکنه که اون مثال گاواگایی که شما اینو یه خرگوش میدونید، شاید شخص اونو یک برش زمانی از خرگوش بدونه، شاید یه جهان اصلا یونیورسال یعنی دارای اشیایی که تو کل هستن ندونه، فقط در باره جزها صحبت کنه، اینو تقسیم بندی های اونتولوژیک مختلف در جهان. حداقل کوین حالا تو اونجا تقریبا به همچین چیزی میرسه. یا حالا مثلا پارتنر یک مثال خیلی معروفی داره که این فرض کنید A و B و C سه تا شی هستن تو یک جهانی و خب شما ممکنه بگید این جهان سه تا شی داره، ولی شما اگه یک در واقع حالا از اون آره شما اون وقت جمع دو تاشون هم یک شی دیگه است و اینجوری شما هفت تا در واقع شی تو جهان خواهید داشت و بنابراین که جهان شما چقدر شی درونش هستن با واسطه به اینکه شما چه نسبی در واقع چه دیدگاهی و در مورد جهان به چه کانسپت رو دارید به کار می‌گیرید در مورد جهان. و موضوع دیوانگی که گفتی بخوام به طور کلی دیویدسون میگه که شما حالا یه بحث دوباره ایرشنال بودن اصلا کلا داره که میگه که ایرشنال بودن یعنی چی، که شما معقول نیست به شخصه، میگه که همون بحثی که اینجا کردم، میگه که شما وقتی میتونید اصلا ببینید که شخص معقولی یا معقول نیست، یعنی ایرشنالیتی رو یا به طرف نسبت بدید، وقتی که شما اول شما یک معیاری برای رشنالیتی داشته باشید، یک توافقی بر سر این که آقا این رفتار رو ما بهش میگیم رفتار عقلانی، و میگه که این ایرشنالیتی ها در واقع اینها اخلال در این پترن های رشنالیتی که ما میتونیم به اینا نسبت بدیم. بنابراین یا شخص حالا این میگه این دوباره بعد به چیزهای مختلف برمیگرده، حالا چون بحث نیستش حالا بحث اون پرایوت لنگویج چیزا و خصوصی اینا خیلی جایش میاد وسط، ولی شما اگر نتونید در واقع اصلا از ابتدا هیچ پترنی از رشنالیتی رو شخص نسبت بدید، اصلا در مورد اینکه رشنال هم نیست هم نمیتونید نظری بدید، کلا انگار که از اول همونطور که در واقع حیوانات تنسی معتقد در واقع حیوانات شما نمیتونید کانسپت ها یا باورها رو نسبت بدید. خب اینا اون ایرشنالیتیه که شما در واقع اولا میفهمید که یعنی شما یه رشنالیتی در بکگراند دارید که وقت نسبت به اون میاد شروع میکنید که این چقدر ایرشنال هست، چقدر از این داره منحرف میشه، اگه خیلی منحرف بشه دیگه شما اصولا دیگه یه کم کم انسانیت، زبان و عقلانیت کلا اینا رو دیگه ازش میگیرید به تبدیل حالا به چیز مثل حیوان حالا میشه. نه دیویدسون میگه من
نمیدونم. من دو تا سوال داشتم ولی یه دونه شون میگوشم به نظرم دیگه که اونجایی که بیترگیمنت صحبت کنه هر موقع که بیترگیمنت رو میده انگار که اینترپریتیشن ناموفق و ولی ما اونطور که مثلا سمنتیک رلاتیویست ها مثلا مکارلین و اینا مثال زدن به صورت سیستماتیک ما محمول هایی داریم مثلا محمول منزل یا مثلا محمول دانستن که اینا به صورت سیستماتیک ما دیسگریمنت داریم در موردشون و علاوه بر دیسگریمنت ریتراکشن هم میکنیم، یعنی علاوه بر اینکه با بقیه موافقت نداریم در موردشون با خودمون هم ممکنه در طول زمان تغییر کنیم که موافق باشیم و نظر قبلی میگنیم. مثلا دیویسون جوابش به این چی میتونه باشه؟
حالا اگه بخوام بر اساس این چیزایی که فعلاً تو وقت کردیم بگیم دویستون برش میگردونه دوباره به همون پارش یاد کامپلیت بگیم
ولی سیستماتیکی بگیم
حالا سیستماتیکش آیا اون یعنی حالا چون مفاهیم براخره کلگرایانه هست شما یک مفهوم به تنهایی کار نمیتونیم هم بسید خودت این مفاهیم نمیتونیم حتی گفتم اون تو بحث ترگولیشنش حالا شما دارین میگید به لحاظ تجربی این اتفاق افتاده که ما یک سری زبان‌ها رو این دارین میگید یه مثال تجربی داره درسته یا نه یک تر یک چیز دیگه
روزمره
تجربی نیست یعنی میتونه از این طرف به نظر میتونه اگه کارگری بپذیرین اصلا این به نظر میاد که شما یک مفهوم وقتی تغییر میدی یه سری مفاهیم دیگه هم باهاش در تغییر پیدا می‌کنه. خب
خود اصلا دیسون اینو در واقع مبنای کارش هستش که اصلا یک بیلیف و در واقع جایگاهش شبکه باورهای شما در واقع تشکیل میده.
ولی خب نیاکای تا حرف دیسون اتفاق کلی این خواهد بودش که یا این در واقع انقدر متفاوت با ما این اراجاجات یا این تغییرهای سیستماتیک در واقع یا اون تفاوت سیستماتیک انقدر عمیقه که ما دوباره تو بحث فارسی فعله در واقع نمیتونستیم که این رشنایی که بشه نسبت بگیم باشه یک پایی به ترجمه یا نیست که بله خیلی سخته ولی علل اصول امکان پذیره. حالا حرفش اینه، این هم برمیگرده دوباره به اون بحثاش توی ترنگولیشن که میگه که ما اگر اصولا کسایی نبودیم که در جهان در واقع به طور مشابهی واکنش نشان میدادیم در جهان اصلا اندیشه و کانسپت و در زبانی اصلا ایمرج نمی کرد و اصلا به بروز پیدا نبودیم. ضرورت اینه که ما نهایتا انسانهای مشابهی باشیم که حالا در باره این اینر در واقع ریسپانس های ما یا این گروه بندی درونی ما در واقع صحبت کنیم، ما نهایتا موجوداتیم که جهان اینجوری تقسیم بندی می کنیم. و البته اینجا شد خیلی چیزی شد کار متأخرش هست، خیلی بحث دارید و خیلی هم نقد اینجا بهش وارد میشه که خالص این یعنی چی؟ چه یه دوری هست دیگه، میگه که ما یه جهانی به اشتراک گذاشتیم، ما کجا میفهمیم به اشتراک گذاشتیم؟ یعنی کجا میفهمیم به اشتراک مشترکی؟ یعنی واکنش میگه خب میگه به خاطر اینکه واکنش های یکسانی داریم، میگه خب بعد کجا میدونیم که واکنش های یکسانی داریم؟ خب میگه میگه خب اینجوری بود چه زندگی یعنی میفهمیم میدونیم ما اصلا انسان های اینجوری هستیم. حتی همه شون در واقع تو اینجا به این چیز میافتن، خود کوهن هم در واقع یه جایی دوباره میاد تو دیگه اینا رو بیاد اِوولوشن اینا توضیح بده. من همیشه نوبت اون بود.
خب